ارتش اسرائیل روز دوشنبه از بمباران اهداف نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که این حملات در واکنش به پرتاب یک راکت زمین به زمین از داخل خاک سوریه به شمال بلندی‌های اشغالی جولان انجام گرفته است. اسرائیل نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را متهم به پرتاب این موشک کرده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که اقدامات خصمانه ایران نادیده گرفته نمی‌شود. او با تأیید حمله به اهداف ایرانی و نیروهای مورد حمایت تهران در سوریه هشدار داده است که حملات اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه تشدیدتر خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با سه کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقایان علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی طلعتی، پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس و کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. خوش آمد میگم به هر سه میهمان گرامی این برنامه. آقای صدرزاده، با شما شروع میکنم. حملات 48 ساعته گذشته اسرائیل به مواضع ایران در سوریه رو اگر نگیم که بی سابقه بوده، اما کم سابقه بوده و نشان از شدت بحران در اون منطقه حکایت داره. ارجوبی شما رو میشنویم.
این حملات دیروز پس از اینکه ظاهرا یک راکتی، یک موشکی از سوریه به طرف اسرائیل، به طرف بلندی‌های جولان حمله شده بوده، راکتی که در حقیقت نیروهای ضد هوایی اسرائیل هم موفق شدن به اصطلاح دفعش بکنن، این بهانه حمله بسیار بسیار شدید اسرائیل بوده. بعضی ها میگن که بی سابقه بوده. خود تلویزیون سوریه که با دو نفر از به اصطلاح متخصصین نظامی صحبت میکرد، اونها هم گفتن بسیار شدید بوده، سه تا موج حملات بوده. البته یک تازگی سیاسی دیگری داره که ما وارد یه مرحله جدیدی شدیم در این مناقشه، و اون که بلافاصله هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم آقای کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل، هم سخنگوی ارتش اسرائیل مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن و توضیح دادن که چرا این کار رو کردن، و این بی سابقه بود. تا به حال به این سرعت و به این صراحت اعلام موضع نمی کردن. یک چیز دیگری هم که تازه بود این بود که آقای نتانیاهو در عکس العملش گفت اگر تهدید هم ما رو بکنن، این باعث خواهد شد که ما حمله میکنیم. تازگی دیگری این بود که در حقیقت سوریه رو هم تهدید کرد. آقای نتانیاهو گفت اگر ایرانی ها در اونجا باشن و سوریه به اونها اجازه بدهد، ارتش سوریه هم هدف ما بود. بسیار. و همونطور که خبرنگارتون هم از مسکو گزارش داد، روسیه هم در حقیقت یک چشمش رو بسته روی این مسائل، چون نزدیکی روسیه به اسرائیل بیشتر از تا به ایران. من فکر میکنم که ایرانی ها بایستی در عکس‌العملشون خیلی خیلی محتاط باشن، و این گفته آقای نصیرزاده، عزیز نصیرزاده که گویا
فرمانده نیروی هوایی،
با سخنات بر نیروی هوایی یک صحبتی کرده که جوانان ما آماده هستن برای نابودی صهیونیسم و اینها خودش بهانه‌ای میشه برای حمله به اسرائیل. به همین علت نه از نظر عملی بلکه از نظر زبانی هم باید خیلی متوجه باشیم.
بسیار خوب، ممنون. آقای طلعتی، در این میان واکنش ایران که تاکنون با سکوت همراه بوده و به نوعی شاید بگیم که اقداماتش انفعالی بوده در مقابل حملات سنگین اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟ ایران این طرز واکنش خودش رو، اونطور که فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر گفته بود، حکمتی در این به اصطلاح رفتار فعلی ایران هست در مقابل حملات اسرائیل. شما ارزیابیتون چه هست از واکنش ایران؟
واکنش ایران تا حالا یک واکنش بسیار عقلانی بوده، به خاطر اینکه قدرت تسلیحاتی و نظامی مقابله با اسرائیل رو در یک جنگ احتمالی نداره. این یک مسئله است، یعنی عدم توانایی ایران برای مقابله تسلیحاتی و نظامی با اسرائیل توی اون منطقه، که خصوصا منجر به درگیر شدن یک قدرت فرامنطقه‌ای مثل آمریکا خواهد شد. بنابراین ایران این رو توی محاسباتش در نظر داره که چنین اشتباهی رو نکنه. خب جو منطقه هم به صورت کلی بر علیه ایران هستش. من یه چیزی به صحبت‌های مهمان اولتون اضافه بکنم، دقیقا همین هست. اسرائیل داره هزینه‌ها رو برای ایران و کشور سوریه داره بالا میبره که نگهداری ایران در سوریه و ایجاد پایگاه‌های نظامی هم هزینه‌هاش برای ایران زیاد خواهد شد و هم برای سوریه، یعنی سوریه هم قاعدتا تواناییش حد مشخصی خواهد داشت. از طرف دیگه ایران به یه سری اهدافش رسیده، یعنی ابقای رژیم بشار اسد توی سوریه و به عنوان یکی از در واقع فاتحین جنگ و کسایی که توی منطقه نفوذ داره جای خودش رو محکم کرده. برای ایران یک نقطه بسیار مهمی وجود داشته و اون بازنگه داشتن راه لوجستیک و تدارکات حزب الله بوده که با موندن اسد بر سر کار این هم به دست اومده، حاصل شده. بنابراین اون راه هنوز باز هست و عقبش که میاد از عراق هم رد میشه، تا حدودی سپاه رو به این دستاوردهاش مغرور میکنه و باعث میشه که در چنین شرایطی اشتباه نکنن که تمام این مسائل با یک جنگ گسترده از بین بره. ولی این دوتا دلیل، یعنی اینکه ایران میخواد دستاوردهاش رو حفظ بکنه توی سوریه و ایران عدم توانایی ایران در مقابله در یک جنگ احتمالی، دوتا دلیل عمده‌ای هستن که به نظر من باعث شده که ایران فعلا سیاست سکوت رو در پیش بگیره.
بسیار خوب، ممنون از شما. آقای متین، چه تغییر و تحولاتی در شرایط منطقه در حال رخ داد هست که الان مقامات اسرائیلی به صراحت میان و میگن که حملات نظامی به سوریه کار ما بوده و از تشدید این حملات هم خبر دادن، ویدیو عکس منتشر میکنن از به ویژه حملات شب گذشتهشون. استراتژی جدید اسرائیل رو الان چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من دو دسته دلیل داخلی و خارجی برای این تشدید حملات اسرائیل وجود داره. اولیش این مسئله انتخابات ماه مارس در اسرائیل هست که دولت آقای نتانیاهو در وضعیت نسبتا ضعیفی به لحاظ سیاست داخلی اسرائیل درش قرار داده، خود آقای نتانیاهو در معرض اتهامات فساد اداری و مالی و این هاست و معمولا در چنین شرایطی که یک دولت به لحاظ داخلی در حالت لرزانی هست، معمولا تنش و حتی جنگ بیرونی به وجه دولت اضافه میکنه و احساسات ملی گرایانه رأی‌دهندگان رو حول دولتی که مستقر هست تشدید میکنه. از این لحاظ شاید که دلایل که اسرائیل الان این کارها رو به این شدت انجام میده و اعلام هم میکنه این ملاحظاتی هست که آقای نتانیاهو و دولتش برای ورود به انتخابات آتی دارن در اسرائیل. ولی دلیل دومش که حالت خارجی داره بیشتر، مسئله طرح شدن خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه هست که اسرائیل میخواد هم نشون بده که این خروج خللی در تصمیم این کشور برای محدود کردن و یا حتی از بین بردن حضور ایران در سوریه ایجاد نمی کنه و حتی شاید در پشت پرده در تلاش هستن که ایران رو وادار به واکنش بکنن و در اون حالت در واقع پیمان دفاعی مشترکی که امریکا و اسرائیل دارن طبیعتاً فعال میشه و ایالات متحده با توجه به رابطه خیلی عمیق و استراتژیک که با اسرائیل داره حتماً از اسرائیل حمایت خواهد کرد و این خودش هم امریکا رو مستقیماً درگیر میکنه و هم مسئله خروج از سوریه رو احتمالاً اگر هم کلا منتفی نکنه به تعویق میندازه.
بسیار خوب، ممنون از شما. آقای صدرزاده، ما در تحولات فعلی خاورمیانه به خصوص در همین تحولات سوریه یک بازیگر مهم و تاثیرگذار داریم به نام روسیه که به رغم هشدارهای مستقیم و غیر مستقیمی که به اسرائیل درباره حملاتش به سوریه داده، اما در عمل هنوز واکنش تاثیرگذاری از این کشور. ارزیابی شما از رفتار فعلی و واکنش احتمالی روسیه به ادامه حملات اسرائیل چه هست؟
من فکر کنم روسیه از اول جنگ از ایران به عنوان یک پیاده نظام نیروی هواییش استفاده کرد. الان هم که جنگ تمام شده دیگه نیازی به این پیاده نظام ایران نداره. بنابراین روسیه در این حال در پی این هست که راه حل سیاسی پیدا بکنه و اونجایی هم که آقای اسد مانع این راه حل سیاسی باشه که هست، سعی میکنه اسد رو مورد فشار قرار بده. بنابراین به دو دلیل روسیه احتیاجی به وجود ایران لااقل به این وسعت دیگه در سوریه نداره. یک، به دلیلی که جنگ رو تمام شده احساس میکنه و برخلاف آقای طلعتی من معتقدم که این پیروزی به ایران مربوط نیست که اسد تونست ابقا بشه، این نیروی هوایی روسیه بود که اسد رو نجات داد. به هر حال احتیاجی به نیروهای زمینی پیاده نظام ایران در پوشش هوایی روسیه دیگه نداره. دوم این که ایران رو مانعی میبینه در راه پیدا کردن راه حل سیاسی آینده، چون ایران بیشتر موضع اسد رو داره و اسد مانعی برای پیدا کردن راه حل آینده و به همین علت هم رو چشمش میذاره رو هم دیگه اونجایی که اسرائیل حمله میکنه. و آقای متین درست میگن، بعد از رفتن آمریکایی ها یا برنامه رفتن آمریکایی ها، اسرائیل میخواد که اجازه نده که ایران در اونجا پا بگیره و اون راهی رو هم که راه استراتژیک هم که بین ایران و عراق و از طریق روسیه به حزب الله هست، این راه رو من فکر نمی کنم اسرائیل اجازه بده، چون همیشه تا به حال این هزار حمله ای که کرده در حقیقت حملاتی بوده که میخواسته مانع رسیدن اسلحه های ایرانی به جنوب لبنان و حزب الله بشه. یعنی ما باید این رو بپذیریم که اسرائیل اونقدر قوی هست که نگذاره سوریه تبدیل به یک لبنان دومی باشه مثل جنوب لبنان که حزب الله امکان حمله داره. بنابراین اگر نیروهای ایرانی واقعا در تنین هستن که از سوریه یک لبنان دومی بسازن، من فکر کنم اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنن و ما رو وارد با جنگ با اسرائیل میکنن.
بسیار خوب، ممنون. آقای طلعتی، در ایران میبینیم که همچنان برخی مقامات حکومتی عبارت اسرائیل باید نابود بشه رو به کار بردن. به تازگی همین فرمانده نیروی هوایی ایران امروز آقای نصیرزاده به این مسئله اشاره کردند. علاوه بر این تهدید، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم چند روز پیش گفت که موشک‌های نقطه زن ایران آماده شلیک به روی اسرائیل هستند. پشت این تهدیدها چه دکترینی از سوی حکومت ایران خوابیده با توجه به هزینه و فایده‌ای که این تهدیدها تا به الان برای ایران به همراه داشته؟
ببینید، ظاهراً یه سری از شعارها توی ایران به هویت جمهوری اسلامی گره خورده و اینها بعد از هر حادثه این مجبور هستن این شعارها رو تکرار کنن. یکیش هم این شعار مرگ بر آمریکا یا شعار دیگه شعار محو اسرائیل هستش. بنابراین این به یک نوعی به هویت اینها گره خورده. فکر میکنن که اگر این شعارها داده نشه ظاهراً یه چیزی ازشون کم میشه. این بحث کاملاً یه بحث احساساتی هستش. وقتی که موازنه نظامی رو در منطقه ما اگر مقایسه بکنیم، ایران در مقابل قدرت‌هایی که در منطقه هستند، حتی با این تکنولوژی موشکی که این همه روش تبلیغ میشه، شانس زیادی برای برخورد نخواهد داشت. قاعدتا در همون بخش‌های اول یک جنگ مستقیم زیر ساخت‌های ایران نابود خواهند شد و همچنین بحث فناوری موشکی و همین سیستم موشکی ایران هم قطعا از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از چیزهایی که موجب مشکلات فعلی ایران شده، صحبت‌های نسنجیده‌ای هستش که از تریبون‌های مختلف و به شکل‌های مختلف زده میشه و موجب دشمنی میشه. الان همینجوری که شاهد هستیم، اسرائیل الان یه قدم بالاتر گذاشته و میگه ما حتی به تهدید زبانی هم پاسخ خواهیم داد. بنابراین همونجوری که یکی از مهمون‌ها هم اشاره کردن، این بحث رو باید جدی گرفتش که اسرائیل تا حالا هر حرفی زده عمل کرده و این ایران بوده که عملاً منفعل بوده. بنابراین خیلی باید الان روی صحبت‌ها دقت بشه. بحث اصلی اینه که تا حالا ایران خیشتنداری کرده و به نظر من عدم وجود یک تریبون واحد توی ایران برای اعلام سیاست‌های رسمی ایران توی این 40 سال گذشته همیشه ایجاد مشکل کرده و برای ایران از نظر امنیتی و از نظر دیپلماتیک این مشکلات رو به وجود آورده. تبلیغات نابخردانه در مورد مسائل امنیتی ایران هم همیشه این مشکلات رو دامن زده. این چیزی هستش که توی این 40 سال توی ایران وجود داشته و هنوز هم هیچ راه حلی براش پیدا نشده متاسفانه.
آقای متین، در آغاز صحبتتون اشاره‌ای داشتید به اینکه ممکنه بخشی از اقدامات دولت فعلی اسرائیل به خاطر انتخابات آتی این کشور باشه. همزمان با این تحولات می‌بینیم که تغییراتی هم در سطح فرماندهی ارشد نیروهای مسلح اسرائیل صورت می‌گیره. چقدر این تحولات با شرایط داخلی اسرائیل همسو هستند؟
این همسویی به اصطلاح خیلی واضح هست و آقای نتانیاهو هم نشون داده در این چند سال اخیر که در دولت بوده که هم بسیار در واقع تشنه قدرت و در قدرت ماندن هست. البته در این شاید با اکثر دولت مردان دنیا تفاوتی نداشته باشه، ولی در این حال بسیار سیاستمدار ماهری هم هست در واقع به اصطلاح انگلیسی هم مانیپول کردن اوضاع و احوال داخلی اسرائیل، یعنی شرایط رو به نفع خودش در واقع هم تغییر دادن، هم استفاده از این شرایط کردن. از اون طرف واقعیت اینه که در دهه اخیر جامعه اسرائیل به شدت از اون در واقع ارزش‌های اولیه اسرائیل که بالاخره رگه‌ای از سوسیالیسم کیبوتی و اینها درش بود و نوعی در واقع هم ذات‌پنداری با فلسطینی‌ها حداقل در بخشی از رای‌دهندگان اسرائیلی وجود داشت، اینها کلاً از بین رفته در جریان جنگ‌های غزه و لبنان و اینها. جامعه اسرائیل به شدت جامعه در واقع نجات پرستی شده نسبت به مسئله مسلمانان و عرب ها. از این لحاظ هر نوع تبلیغات جنگی علیه کشوری مثل ایران که بالاخره سردمدارانش همچنان که گفتن بقیه مهمون ها هم مدام اصطلاح سخن از نابود اسرائیل و محفش از صفحه روزگار رو اینها میدن، طبیعتا آسون هست که اینها رو بسیج کرد حول یک سیاست به اصطلاح خارجی ماجراجویانه حتی جنگ طلبانه. در این حال این تغییرات که شما گفتی خیلی مهم است. مثلا این رئیس استاد ارتش جدید اسرائیل آقای آویف کوچاوی یکی از اولین سخنانی که گفته بود این که در واقع درگیری مدام با حماس و حتی حزب الله که رقبای بسیار ضعیفی برای ارتش اسرائیل هستند، در واقع به نوعی رکود و به اصطلاح خمودی در ارتش اسرائیل منجر شده و ما باید با حریفان خیلی قدرتمند در واقع درگیر بشیم. از این لحاظ گفته که ما ارتش اسرائیل رو باید تبدیل بکنیم به یک به اصطلاح نیروی کشنده، و خب هدف این نیروی کشنده هیچ رقیبی غیر از ایران نمیتونه باشه. یعنی یک مجموعه ای از شرایط داخل اسرائیل به وجود اومده در به اصطلاح مقطع اخیر که هم توضیح میده که چرا این درگیری ها در سوریه بسیار تشدید شده، و هم نشون میده که چرا این حملات قابلیت گسترده شدن بسیار بیشتری هم دارن. و در این زمینه هم این سفری که اخیراً مقامات اسرائیلی به مسکو داشتن متعاقب سفری بود که آقای بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ به اسرائیل داشت و دو روز در اونجا بود، و همچنان که شنوندگان شما هم میدونن آقای ترامپ جزء کسانی هست در ساختار سیاسی امریکا که به جز مهار ایران تقریبا هیچ سیاست مشخص دیگری رو به اون در واقع پیگیری دنبال نکردن. از این لحاظ بین این بخش از دولت امریکا و دولت اسرائیل هم همپوشانی وجود داره. دولت‌های عربی هم در واقع اون دولت‌هایی که اکثرا به عنوان دولت‌های محافظه‌کار عربی ازشون اسپرده میشه، یعنی مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن و اینها، هم همشون به طور در واقع تلویحی با اسرائیل در مورد مهار ایران همسو هستن. از این لحاظ به نظر من این وضعیت جدید خیلی قابلیت در واقع گسترش پیدا کردن درگیری‌ها رو داره، و اگر ایران دست از پا خطا کنه شاید این مسئله رخ بده در اسرائیل.
بسیار ممنون آقای صدرزاده. همطور که آقای متین اشاره کردن، احتمال گسترده‌تر شدن این حملات وجود داره. اسرائیل تهدید کرده که ممکنه مواضع نیروهای حامی ایران رو حتی در عراق مورد حمله قرار بده به عنوان عقبه این نیروها. چقدر این تهدید رو شما جدی تلقی می‌کنید و پیامدهای حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در عراق رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بستگی به عکس العمل ایران داره. همونطور که در صحبت‌های قبلی و بقیه مهمانان گفته شد، اگر ایران رفتاری سنجیده نباشه از امروز به بعد، من فکر میکنم حتی هم آقای خامنه‌ای، هم آقای روحانی، هم آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران باید در اظهاراتشون نسبت به اسرائیل یک مقدار محاسبه بکنن. چون واقعیت این است، همطور که آقای متین گفت، اسرائیل دنبال بهانه میگرده شخص نتانیاهو در این مبارزات انتخاباتی که در اسرائیل در جریان هست، و هر گونه اظهار نظری باعث میشه که اینها به عنوان بهانه بگیرن برای حمله به ایران. و اگر ایران واقعا وارد به اصطلاح عکس العمل عملی هم بشه، امکان حمله به پایگاه های ایران در عراق هم وجود داره. بنابراین ما وارد یک بحران جدیدی شدیم. امروز روزنامه های اسرائیل، وسائل ارتباط جمعی اسرائیل، امروز همشون دارن بحث میکنن که آیا این صحیح بود که ما بلافاصله بعد از حملات اینها رو برخلاف گذشته علنی کردیم، و همشون معتقد هستن که درست هست. و آقای کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل در این ارتباط با این بحث هایی که در درون وسائل ارتباط جمعی اسرائیل شده گفته که وقتی ما علنا اعلام میکنیم که ما مسئول این حملات هستیم، در حقیقت به ایرانی ها داریم میگیم که ما اینجا هستیم، یعنی در سوریه هستیم. بنابراین خیلی خیلی وضع خطرناک شده، و من فکر میکنم که دیگه زمان اون گذشته که ما شعارها بدیم، فکر کنیم مثل همیشه که شعار مرگ بر آمریکا میدن، مرگ بر اسرائیل، اینها امروز بلافاصله استفاده میکنن. همین سخنان آقای نصیرزاده که گویا با یکی از خبرنگاران روزنامه های خبرنگاران جوان و روزنامه های جوان مطرح کرده، امروز تقریبا تمام خبرگزاری های جهان بازپس دادن. من تقریبا نگاه کردم، خبرگزاری ندیدم، روزنامه‌ای ندیدم در هیچ کشوری، نه انگلستان، نه سوئیس، نه آلمان، نه اتریش، که این جمله آقای نصیرزاده رو تکرار نکرده باشن. با اینکه ما میدونیم که احتمالاً حرف ایشون در صدر رهبری ایران ممکن است اعتبار چندانی نداشته باشه، ولی خود همین بیان اینه که مسئولان ایرانی باید خیلی خیلی از امروز به بعد دقت بکنن. این لااقل اون چیزیست که من برداشت من از انعکاس حوادثیست که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده.
آقای طلعتی، پیرو صحبت‌های آقای صدرزاده درباره هشدارهای جدی مقامات اسرائیلی به ایران، حدود دو هفته پیش بود که یک نماینده مجلس ایران، اگر اشتباه نکرده باشم نماینده تربت جام، در مجلس هشدار داد که هزینه‌های زائد سیاست خارجی ایران ممکنه که این کشور رو در تهران به گفته این نماینده زمینگیر کنه. تا کجا حکومت ایران حاضر خواهد شد که هزینه این سیاست خارجی رو، به ویژه اون چه که در منطقه دنبال می‌کنه رو، پرداخت کنه؟ یا اینکه واقعاً این رفتار منطقه‌ای ایران بیشتر برای مصرف داخلی است؟
ایران
ایران میتونه و تا حالا هم این کار رو کرده که از این مسائل برای مصرف داخلیش استفاده بکنه، ولی بحث بسر اینه که دخالت ها و نفوذ ایران در منطقه یک چیز واقعی هست و این دخالت و نفوذ متاسفانه برای منافع و سیاست های کلان ایران خطرناک هستش و به بحران میکشونه کشور رو. بنابراین جمهوری اسلامی هرچند تا حالا توی 40 سال گذشته اینا هر وقت به نقطه رسیدن که قرار شده یک مقابله جدی و 100% به وجود بیاد، عقب نشینی کردن و از مواضع خودشون دست برداشتن، ولی معمولا شروع جنگ ها با یک بحران غیر قابل پیش بینی هستش معمولا که از دست طرفین خارج میشه. یعنی میخوام بگم تمام اینها بستگی به این داره که ایرانی ها چه درصدی از خیشتنداری رو رعایت بکنن، برای خودشون تعریف بکنن و در عمل به اون رو رعایت بکنن. ولی بحث بر سر این هست، همون که اول صحبت هم گفتم، اسرائیل داره با این کار هزینه های ایران رو توی حضور ایران رو در سوریه و به تبعش در منطقه بالا میبره. ببینید همین که در ایران شنیده میشه که تسلیحات ایرانی یا پایگاه های ایرانی در سوریه زده میشه، مردم ایران هم از این قضیه ناراحت میشن، به این عنوان که پول های ایران اونجا سرمایه گذاری میشه توسط حکومت و اینها بدون هیچ دستاوردی از بین میره. از طرف دیگه فکر میکنید خود دولت سوریه تا چه حدی میتونه این فشار دولت اسرائیل رو تحمل کنه و به خاطر حضور پایگاه های ایران در داخل خاکش حاضر باشه که با اسرائیل وارد جنگ بشه؟ این همه ملاحظاتی هستش که باید در نظر بگیریم. بنابراین نوع خیشتنداری ایران خیلی مهم هستش. اگر کوچکترین حرکت ایران بکنه در وهله اول و این خیشتنداری رو زیر پا بذاره، ما دفعات گفته شده ایران با یک اتحاد بین المللی روبرو خواهد شد در مواجهه که یک طرفش کشورهای عربی هستن، اسرائیل هستش، آمریکا هستش و در یک جنگ احتمالی قاعدتا اتحادیه اروپا هم طرف آمریکا رو خواهد گرفت، به دلیل اینکه از متحدان سنتی و استراتژیک دیرینه همدیگه هستن. بنابراین این خطر واقعا امروز روز یه خطر واقعی است. همونجوری که گفته شد اسرائیل دیگه از سایه اومده بیرون، مستقیما داره میگه من دارم این کار رو میکنم، اگر میتونید عمل کنید، و میدونه که ایران اگر عمل کنه آتش جنگ در منطقه شعله خواهد کشید و این آتش اول ایران رو خواهد سوزوند. قاعدتا ایران دسترسی داره برخی از منافع و پایگاه‌های کشورهای غربی من جمله آمریکا اینا رو بزنه، ولی تو قدم اول تمام زیرساخت‌های ایران از بین خواهد رفت و فکر میکنم که رهبران جمهوری اسلامی هم درک درستی از این تصور رو دارن. شما تا درک درستی از این قضیه نداشته باشید نمیتونید باهاش مقابله کنید. امیدوارم که این درک رو داشته باشن و از این خیشتنداریشون، از اون حد چیزش تمامش رو رعایت بکنن.
آقای متین، پرسش پایانی رو از شما میپرسم. دولت سوریه تا کجا حاضر خواهد شد که هزینه جنگ و دشمنی ایران و اسرائیل رو پرداخت کنه، با توجه به اظهارات مقامات اسرائیلی که به صراحت گفتند که در صورت همکاری دولت بشار اسد با ایران در خصوص زیرساخت‌های نظامی در اون کشور برای حمله به اسرائیل، مستقیما خود دولت بشار اسد رو هدف قرار میدند، آیا دولت سوریه آماده پرداخت این هزینه خواهد بود؟
به نظر من دولت سوریه در موقعیت خیلی در واقع حساس و ظریفی قرار گرفته. به نظر من اگر وضعیت جنگ داخلی سوریه کاملا و تماما نهایی شده بود به نفع دولت اسد، شاید خیلی سریعتر عذر ایران رو از سوریه می‌خواستن. در این حال این مسئله که کشورهای عضو جامعه عرب، عرب لیگ به اصطلاح، به سرعت دارن روابطشون رو عادی می‌کنن، شاید یک فشار مضاعفی رو بر دولت سوریه، نه فشار، البته میشه گفت حتی در واقع نوعی امکان در واقع این گسست رابطه‌ای که بین سوریه و ایران یا حداقل محدود کردن این رابطه رو لازمتر و ممکنتر میکنه، چرا که حتی مثلا گزارش‌هایی هست که نیروهای نظامی مصر و امارات عربی متحده عربی در واقع بین نیروهای کرد سوریه و ترکیه خط حائل رو ایجاد بکنه. یعنی نیروهای کشورهای عربی که تا دیروز حتی بعضیاشون روابط دیپلماتیک هم با سوریه نداشتن، الان تا این حد جلو اومدن تا به اصطلاح جلو گسترش اقلیمی یا در واقع گشایش طلبی دولت ترکیه بایستن. در این حال خب وقتی که حضور پیدا بکنن در داخل سوریه به مهار ایران رو هم کمک خواهند کرد. اینکه سوریه چقدر میتونه این بازی بین روسیه و ایران رو، این بالانس رو به اصطلاح ادامه بده تا چه حد، این کمی سخت پیش بینیش، ولی اگر واقعا به مرحله‌ای برسه که دولت اسد احساس بکنه که موجودیتش به خاطر حمایت از ایران به خطر افتاده، در حالی که در واقع نیروهای اصلی اپوزیسیون سوریه نابود شدن توسط اتحادی که قبلا با روسیه و ایران داشته، احتمال بسیار زیاد در واقع طرف خودش رو خواهد گرفت، یعنی به نفع خودش ایران رو خواهد خواست که از سوریه خارج بشه، محدود بکنه حضورش رو. بسیار
بسیار ممنون از میهمانان گرامی این برنامه، آقایان علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی طلعتی پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس، و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا.